جزاكم الله خير الجزاء. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أصل الوجود وعين الشاهد والمشهود وصاحب لباء الحمد والمقام المحمود، هاد الأمم فخر البشر الذي اشتهر في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي جميعا بتقوى الله. خود و همه شما نمازگزاران عزیز رو به تقوای الهی، ترک از گناه و معصیت سفارش میکنم. امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی در ارتباط با رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در ارتباط با خودسازی، در ارتباط با مراقبت از نفس می‌فرماید که پیامبر گرامی اسلام با توجه به این که دارای عصمت مطلق است ولی در مقابل رذایل اخلاقی، مخصوصا ام الرذایل، هر روز به خداوند تبارک و تعالی پناه می بردن از این رذایل اخلاقی و از این گناهان بزرگ. و تعبیر چنین است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتعوض فی کل یوم من ست خصال من الشک و الشرک و الحمیه و القذب و البغی و الحسد. پیامبر گرامی اسلام هر روز از این صفات ناشایسته و ام الرذایل مانند شک، شرک، که شرک در اینجا شرک جلی و بت‌پرستی ظاهری نیست، طبیعتاً شرک خفی که ریا و سمعه است، و الحمیه حمایت‌های بی منطق و بی معنا که پشوانه عقلانی و دینی ندارد و اخلاقی ندارد از کسی گروهی، و الغضب و البغی و نیز حسد. اینها صفتهایی هستند که رسول گرامی اسلام هر روز طبق این حدیث شریف به خداوند تبارک و تعالی پناه می بردن، چون اینها ام الرذایلن. یکی دو موردش رو عرض بکنم که طبیعتاً چه بسا ممکن است در جامعه ما بروز و ظهور داشته باشد. یکی از این گناهان حمیت است که خداوند هم در قرآن مجید می فرماید اذ جعل فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، طرفداری و حمایت از گروهی یا شخصی بدون منطق، بدون عقل و بدون اینکه پشوانه منطقی و عقلانی داشته باشد، چون این در حزب من است، در گروه من است، این چون رفیق من است، این چون هم دوره‌ای ما هست، هم شغل ما هست و الی ما شاء الله، که این گونه حمایت ها حمایت های عقلانی و منطقی نیست. اصلا این نوع فکر و اندیشه در واقع برگرفته از فکر و اندیشه جاهلی است. ما اگر از گروهی حمایت می کنیم باید منطق عقلانی پشت سر او باشد، وگرنه این حمیت حمیت جاهلی است، که متاسفانه گاهی توجه نمی شود حق و حقیقت رو در نظر نمی گیرن. چون این جزء فلان گروه هست از او حمایت می کند. امیدواریم که انشالله ما بتوانیم این ام الرذایل ها رو که پیغمبر اکرم با توجه به عصمت مطلقه و اون جایگاه عظیمی معنوی که دارد پناه میبرد به خدا. چون اگر انسان به تنهایی و قدرت ایمانش نمیتواند تکیه کند، باید از قدرت مافوق خودش استفاده کند و اون قدرت الهی است، پناه ببرد به خداوند تبارک و تعالی که از او را حفظ و حراست کند. یکی دیگر حسد است. کم و بیش این رو ما دست کم میگیریم که در روایات ما در آیات الهی هم آمده و جریان فرزندان یعقوب و برادران یوسف نمونه بارز این صفت رذیله است. خب میدانید که فرزندان یعقوب و برادران یوسف از یک خانواده اصیل و پیامبر و یک خانواده‌ای که متدین و مؤمنن، اهل کار و تلاشن، حلال کارن، حرامخوار نیستن. یقیناً یعقوب پیامبر علیه السلام لقمه حلال به اینها داده خوردن، افراد شایسته هم بودن. آنچه که در تاریخ هست افرادی نبودن که خدای نخواسته ول باشن، هرزه باشن، چون در قرآن هم تعبیری داره و نحن عصبتون، تلاشگر، اهل کار، اهل زندگی. فقط یک صفت مذمومی آمد به نام حسد که ام الرذایل است. گناهان دیگر رو به یدک کشید. نگیم چون این حسد است یک گناه است. اگر با او مبارزه نکردیم، اگر به خداوند تبارک و تعالی تعوض پیدا نکردیم، اگر پناه نبردیم به خداوند تبارک و تعالی، پیامدهای بسیار ناگوار و گناهانی بزرگ رو به دنبال دارد. حالا چند نمونه‌اش رو در آیات قرآن در سوره یوسف شما ملاحظه می کنید. یک حسدی آمد اینها رو دچار چه گناهان بزرگی کرد. یکی از گناهانی رو که برادران یوسف مرتکب شدن تهمت به پدر است. گفتن ان ابانا لفی ضلال مبین، پدرمون نعوذ بالله و نستجیر بالله در گمراهی روشنی است. تا به اینجا پیش می رود. اینها اهل تهمت نبودند، اما به جایی رسیدن که به پدر بزرگوارشون که معصوم است و پیامبر خداست این تهمت رو میزنن. دیگری دروغ گفتن. آنچه که ما در زندگی تاریخ این بچه ها اگر ما ملاحظه بکنیم، شاید نمیبینیم جایی واقعا دروغی گفته باشن. در تعبیر قرآن اینجا هست که اینها دروغگو هم شدن. اینا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فأکله الذئب. گفتم ما رفتیم مسابقه بزنیم و یوسف به گرگ خورد. نه مسابقه ای بود و نه گرگی بود. دروغ بالاتر از این. نقشه قتل و ظلم. اینها سابقه قتل و غارتگری و ظلم و تجاوز حتی به اموال دیگران رو من تاریخ اینها رو ملاحظه کردم ندیدم، ولی اینجا چون مبارزه با حسد نکردم به اینجا رسیدم. نفاق و دروئی. منافق شدن و جاءوا اباهم عشاء یبکون. وقتی که شب آمدن در نزد پدر گریان زار زار گریه می کردن، علی ظاهر ناراحتی خودشون رو نشون می دادن و حال آن که هیچ ناراحتی نداشتن. نه تنها که ناراحتی نداشتن بلکه قند در دلشون آب شده بود، ولی ظاهر و باطن کاملا متفاوت. این چهره نفاق انسان است. که انسان به گونه ای چهره خودش رو نشان بده آنچه که در باطنش نیست. منافق شدن، دروئی. دیگری پدر رو مسخره می کردن در ارتباط با اون انتظاری که در رابطه با یوسف می کشید. و دیگری کتمان حق. 30 سال تقریبا اینها حق و واقعیت رو بیان نکردن، شهادت ندادن، حق رو بازگو نکردن. اینها آثار و پیامدهای و گناهان یک حسد است که در وجود انسان میاد. اگر مبارزه نکنیم، اگر به خداوند تبارک و تعالی پناه نبریم و خدا ما را کمک نکند، دوچار گناهان دیگری می شویم و خداوند انشاءالله همه ما رو از ام الرذایل و همه رذایل اخلاقی، دروغ، غیبت، حسد، کینه، نفاق، ظلم، تعدی و رذایل دیگر انشاءالله با توجه به قدرت الهی همه ما را انشاءالله در رابطه با این گناهان بزرگ پیراسته بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.